خب ما برگشتیم. اگر سوالی، مشاهده یا نظری دارید بفرمایید. بله، سوال در مورد قانون جذبه، چیزی که ما اینجا میگیم و چیزی که در جای دیگه گفته میشه. ببینید، قانون جذب یه قانون کاملا قوی و قدرتمند و اساسیه. شما اینجا همراه با معنی و پایه و اساسش یاد میگیرید و میبینید که ما به عنوان افراد گروه های مخفی چطوری آموزش دیده بودیم که از قانون جذب استفاده کنیم، که به نظر من با مطالبی که قبلا در جاهای دیگه خونده شده بود یه سری تفاوت های اساسی داره. مورد بعدی اینه که خواستن در مورد این که گفتیم ذهن انسان فرستنده و گیرنده ارتعاش و انرژی بدونن. طبق گفته آلبرت انیشتن و توماس ادیسون، این ارتعاش و انرژی در سراسر دنیا پخش میشه و میتونه توسط ذهنهای دیگه دریافت بشه و روی ماده فیزیکی هم اثر بذاره. سوال اینه که اگر این واقعیت داره، پس چرا این مسئله رو توسط دستگاه‌های پیشرفته نمیشنویم و از اتفاقات عینی که افتاده چیزی گفته نمیشه؟ چرا این مطلب به گوش همه آشنا نیست؟ سوال خیلی جالبیه، ولی چون وقتمون محدوده سعی میکنم تا جایی که میتونم خلاصه بگم تا اصل مطلب رو درک کنید. ببینید، در طول تاریخ همیشه افراد ممتاز و سطح بالای جامعه باور داشتن که به صورت ژنتیکی برنامه ریزی شدن برای موفقیت و برتر از بقیه هستن. این شامل پادشاهان، ملکه ها و افرادی که کنترل کننده صنعت و نیازهای اصلی مردم بودن میشه. این گفته من نیست، بلکه واقعیتیه که در طول تاریخ وجود داشته. این افراد باورشون این بوده که به صورت ژنتیکی برنامه ریزی شدن که بالاتر باشن. افراد ممتاز و سطح بالای جامعه به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول شاهان و دسته دوم افرادی که نیازهای ضروری مردم رو به صورت انحصاری در دست گرفتن و کنترل میکنن. مثلا زمانی که یکی از نیازهای اصلی مردم نمک بوده و کسایی که نمک رو کنترل می‌کردن جزو اعضای سطح بالای جامعه بودن، یا در امریکا سیستم راه آهن و سیستم بانکی، چون مجبورید که پولتون رو توی بانک بذارید و از راه آهن استفاده کنید. خیلی واضحه که یکی از نیازهای اصلی مردم در این زمانه نفته. هر بشکه نفت 50 دلار باشه یا 200 دلار فرقی نداره، چون مردم دارن رانندگی میکنن و حتما باید ازش استفاده کنن. یا مثلا غذا که همیشه به عنوان یکی از نیازهای اصلی بوده و کسایی که غذا رو کنترل میکنن و میزان مایحتاج غذایی مردم دستشونه، افراد سطح بالا و ممتاز جوامع بودن. این افراد همیشه باورشون این بوده که خودشون یه مدل دی ان ای خاص دارن و از لحاظ ژنتیکی از مردم عادی بالاترن. در واقع باورشون اینه که بیشتر مردم یک مدل دی ان ای که در واقع همون ارتعاشه در سطح پایین دارن و خودشون از لحاظ ارتعاشی بالاتر از مردم عادی هن. بنابراین همیشه سعی میکردن که افراد عادی جامعه در سطح پایین باقی بمونن. مثلا تو گذشته در کشور چین به کارگران یه داروی میدادن به نام اوپین که به صورت مداوم استفاده میکردن. این دارو میزان ارتعاش اونا رو همیشه پایین نگه میداشت و وقتی ارتعاششون پایین بمونه، کسایی که رهبر و سطح بالا هستن همیشه بالا میمونن و افراد سطح پایین که قسمت اعظم جامعه هستن همیشه در سطح پایین خودشون باقی میمونن و هیچ آرزوی بزرگ و قدرتمندی تو ذهنشون ایجاد نمیشه که بخوان کاری کنن و این نظم رو به هم بزنن. زمانی که ذهن شما ارتعاشی رو میفرسته، این ارتعاش در سرتاسر دنیا پخش میشه و روی همه چیز اثر میذاره. این مفهومی کاملا علمی، قابل اندازه‌گیری و ثبت شده است و شواهد زیادی براش وجود داره و مسئله مذهبی نیست که بگم شما باید بهش اعتقاد داشته باشید. در طول تاریخ افراد سطح بالا و ممتاز جامعه که مردم حکومت میکردن همیشه میخواستن این مسئله به صورت یه راز باقی بمونه. این افراد که توی گروه های مخفی بودن و همین الان خیلی هاشون رو میتونید ببینید، مثل آقای بوش، رئیس جمهور امریکا، عضو معروفی از گروه اسکالن بونز بوده، و یا خیلی از سناتورهای امریکا که همشون عضوی از گروه های مخفی هستن. شما خیلی از افرادی که عضو گروه های مخفی هستن و توی جامعه دارن حکومت میکنن رو میتونید ببینید. اگه همه افراد پولدار دنیا رو نگاه کنید، میبینید که پیش هم هستن و اکثرشون عضو گروه های مخفی هستن. خیلی هاشون با کمال افتخار اعتراف میکنن که عضو این گروه ها هستن. این افراد نیازهای اصلی جامعه رو کنترل میکنن. یکی از نیازهایی که گفتیم غذاه. مثلا در کشور امریکا اگر شما رستوران ها رو نگاه کنید میبینید که 90% مایحتاج غذاییشون رو از یک منبع تامین میکنن و اون کسی که این منبع دستشه از همین افراد سطح بالا و عضو گروه های مخفیه. شما از این مطلب که آلبرت انیشتین و ادیسون راجع به قدرت ذهنتون گفتن که میتونه ارتعاش و فرکانس بفرسته و دریافت کنه اطلاع ندارید، چون افرادی که رسانه ها رو در سرتاسر جهان تحت اختیار خودشون گرفتن نمیخوان شما از قدرت خودتون باخبر بشید و به همین دلیل شما رو از این موضوع بیخبر نگه میدارن که خودشون بتونن همچنان در سطح بالا و در رأس قدرت باقی بمونن. تونستم سوالتون رو جواب بدم؟ سوال یا نظر دیگه هست؟ بله بفرمایید. مطلبی که یکی از دوستان گفتن اینه که من خیلی خوشحالم که در مدت که توی این جلسه بودم چیزهایی رو به صورت واقعی دیدم و این سبک زندگی مجهز، چون خودتون میدونید که این سبک زندگی در معرض دید افراد عادی نیست و نمیتونن همچین سبک زندگی رو داشته باشن و دریافت یک سری اطلاعات به صورت واقعی و عینی برای من خیلی موثر و مفید بوده و این حس رو من داده که منم میتونم این قدرت رو داشته باشم و از این قدرت و این قانون استفاده کنم. همچنین میزان باور شما برای استفاده از این اطلاعات باعث شد که منم باور کنم میتونم از این قانون استفاده کنم. حالا باید بهتون بگم بله کاملا همینطوره. کسی که الان توی خونه نشسته و داره این سیدی رو گوش میکنه یه امتیاز منفی داره، چون اونا نمیتونن این سبک زندگی رو از نزدیک ببینن، ولی شمایی که الان داخل این اتاق و سالن هستین سبک زندگی رو میبینید که خیلی ها حتی باورشون نمیشه و فکر نمیکنن که همچین چیزی وجود داشته باشه. همینطور هم افرادی که الان توی این جمع با ما هستن همشون عضو گروه های مخفی هستن و شما خیلی هاشون رو توی تلویزیون و مجلات دیدین. اینها افراد مشهور سطح بالایی هستن که اینجا بودنشون کنار من نشون دهنده درستی کار ماه و در واقع به کار ما اعتبار میده. این تکنیکی که ما داریم ازش حرف میزنیم تکنیکی که واقعا درسته و جواب میده. برای شما که الان اینجایین این یه امتیاز بزرگه و اونایی که توی خونه دارن این سیدی رو گوش میکنن این امتیاز رو ندارن. خب اجازه بدیم که مبحث رو ادامه بدیم. ببینیم تا الان به کجا رسیدیم. راجع به اون 5 تا مطلب پایه‌ای صحبت کردیم. اول اینکه شما به کی گوش میکنید، دوم اینکه شما چقدر قابلیت یادگیری و آموزش پذیری دارید. یه نکته خیلی جالبی بهتون بگم، در طول فاصله یه ساعت که داشتیم شخصی پیش من اومد و گفت من الان دارم یاد میگیرم و متوجه شدم داستانو، دیگه فهمیدم چی به چیه و همشو یاد گرفتم. همونطور که قبلا بهتون گفته بودم وقتی شما میگید من دیگه اینو یاد گرفتم، اون موقع میزان آموزش پذیری شما به صفر میرسه، چون زمانی که شما فکر میکنید که دیگه همشو میدونید و چیزی نمونده که شما ندونید، اون موقع شما دیگه قابلیت آموزش پذیری و یادگیری ندارید. اون موقع شما رغبتی برای تغییر و یاد گرفتن مطالب جدید ندارید. راه درست برای یادگیری مطالب اینه که شما باید این نگرش رو داشته باشید که من دارم یاد میگیرم. ببینید شما نمیتونید کامل یادش بگیرید، باید اینجوری بگید که من دارم یاد میگیرم و خیلی چیزهای دیگه هست که باید اونها رو هم یاد بگیرم. من هنوز نمیدونم اونا چی هستن. من دارم یاد میگیرم و به مطالب اصلی نزدیکتر میشم و فکر میکنم میتونم بعداً ازشون استفاده کنم و برای یادگیری چیزهای دیگه آماده بشم. شما باید اینو در نظر داشته باشین، چون زمانی که بگید اینو یاد گرفتم اون موقع همه چی متوقف میشه و اطلاعات جدیدتر وارد زندگی شما نمیشه. مفهوم بعدی که در موردش صحبت کرده بودیم مفهوم بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیت. گفتیم این ترازو دو سمت داره، یه قسمت افکار و احساس، آرزو و دلیل و قسمت دیگه چگونگی، چجوری، تکنیک و عمل فیزیکیه و گفتیم که افکار 99.9% این بالانسه. یعنی شما باید تمرکزتون روی قسمت احساس آرزوی خودتون باشه نه روی چگونگی و چجوری. اگه توی جامعه نگاه کنید جامعه به شما تاکید میکنه که باید روی چگونه کار کنید، اینکه چجوری، از چه راهی، از چه تکنیکی این کار رو انجام بدید، ولی بالانس ترازوی موفقیت و پیشرفت به ما میگه که چگونه و چجوری اصلا مهم نیست، قسمت افکار و احساس و آرزوی تو مهمه. بذارید براتون یه مثال بزنم. مثلا در روابط اجتماعی برای رابطه زن و مرد، یه شخصی میگه من چجوری همسر مورد نظر خودم رو پیدا کنم، قراره کجا اونو ببینم؟ جواب اینه که من نمیدونم چجوری، ولی اصلا مهم نیست. بعدن که راجع به اینا بیشتر صحبت کنم متوجه میشین که چجوری اصلا مهم نیست، مهم آرزو و احساس شماست. مورد چهارمی که راجع بهش صحبت کردیم 4 مرحله یادگیری بود که در نهایت باید به مرحله ناآگاهی و شایستگی برسیم، جایی که همه چیز با کمترین تلاش اتفاق میفته و نتایج بی نظیری به بار میاره. موضوع پنجمی که راجبش صحبت کردیم استاد شدن و عالی شدن در 4 مرحله قبل بود که همیشه باید به این مراحل برگردیم. موضوع بعدی که در موردش صحبت کردیم 2 مفهوم بود که اولیش اینه که ذهن شما فرستنده انرژی، ارتعاش و یا فرکانسه. این 3 کلمه انرژی، ارتعاش و فرکانس در واقع یه چیزه و شما با هر کدوم که راحت ترید ارتباط برقرار کنید. ولی قبل از اینکه بخواید این مطلب رو ادامه بدید شما باید چند مطلب رو بهتر یاد بگیرید. اولی مطلبی که باید بدونید اینه که همه چیز توی دنیا از انرژی تشکیل شده. همه ما اینو میدونیم و توی مدرسه خوندیم که تمام عناصر از اتم تشکیل شدن. در طول تاریخ دانشمندان یه سری دستگاهی رو اختراع کردن که ما میتونیم ذرات ریز رو باهاش ببینیم. اونا با غرور گفتن که دیگه اتم کوچکترین ذره‌ای که توی دنیا وجود داره. چرا میگم با غرور؟ چون زمانی که گفتن اتم کوچکترین ذره جهانه، دستگاهی داشتن که فقط میتونستن اتم رو نشون بده. بعدن که دستگاه پیشرفته تری اختراع کردن گفتن نه، همچین چیزی نیست و اتم کوچکترین ذره نیست. اتم از ذرات ریزی به نام الکترون و پروتون تشکیل شده که الکترون دور هسته میچرخه. اونا گفتن که الکترون و پروتون کوچیکتر از اتمیه که ما میگفتیم کوچیکترین ذره دنیاست. همونطور که قبلا بهتون گفتم اونا نادونن و نمیدونن، چیزی که باید میگفتن این بود با دستگاهایی که ما الان داریم و این تکنولوژی که الان در اختیار ماست، اتم کوچکترین ذره‌ای که داریم می‌بینیم، ولی شاید چیز کوچکتری باشه که ما هنوز نمیتونیم ببینیمش و در آینده بهش دست پیدا می‌کنیم. ولی خب غرور دانشمندان بهشون اجازه رو نداد و گفتن که این کوچکترین ذره جهان هستیه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چی اون الکترون رو دور هسته نگه میداره؟ و جواب اینه که دانشمندان با دستگاه امروزی به این نتیجه رسیدن که این کار رو انرژی یا همون ارتعاش انجام میده. حتی الکترون رو هم کوچکتر کردن و داخلش رو دیدن و میگن الکترون یک چیز جامد و سفت نیست و پر از حفره‌هاییه که در واقع ماهیت اصلیش همون ارتعاشه. پس توی دنیا همه چیز از ارتعاش و انرژی تشکیل شده. هنوز دانشمندا نمیتونن توضیح بدن امواج رادیویی چجوری از مواد جامد عبور میکنن، یا مثلا زمانی که شما داخل آسانسور هستین موبایلتون چجوری سیگنال ها رو دریافت میکنه و میتونید ازش استفاده کنید. نکته مهم اینه که اون سیگنال یه ارتعاشه و اگه دقت کنید این ارتعاش در یک خط مستقیم حرکت نمیکنه، چون شما میتونید هر جای اتاق بیستین و سیگنال رو دریافت کنید. این یعنی ارتعاش و انرژی به صورت گاز همه جا پراکنده میشه و همه جا رو دربر میگیره. شما تمام سیگنال ها رو میتونید دریافت کنید. به نظرتون فوق‌العاده نیست؟ این سیگنال و انرژی از همه چیز رد میشه، از چوب، سنگ، آهن، همه چیز رد میشه و به موبایل شما میرسه و شما میتونید رو دریافت کنید. مثلا زمانی که توی ایستگاه مترو هستید هنوز آنتن رو دارید، چجوری اون سیگنال داره به دست شما میرسه؟ این چیزیه که در تمام جهان هستی نفوذ میکنه. انرژی و ارتعاش از همه چیز عبور میکنه و به اون جایی که دریافت میشه میرسه. درکش برای خیلی از مردم سخته. به نظرتون مفهوم انرژی واقعا خارق‌العاده نیست؟ شما به این فکر نکرده بودید که انرژی میتونه همچین کاری بکنه؟ این موضوع قابل دیدن نیست، ولی چون نمیبینیمش دلیل نمیشه که وجود نداشته باشه. این یه مطلب کاملا فیزیکیه ولی در سطح کوانتوم که برای ما قابل دیدن نیست، ولی کاملا واقعی و اثبات شده است و شواهدش رو میتونید ببینید. پس اولین چیزی که شما باید یاد بگیرید اینه که همه چیز توی دنیا از ارتعاش، انرژی و فرکانس تشکیل شده. همه چیز از اتمه، فقط ترکیب و چیدمان اونها با هم فرق میکنه. من و شما، این میزی که اینجاست، این آبشار، همه و همه از انرژی تشکیل شدیم، از الکترون و پروتون که در واقع همون انرژی و فرکانسه. چیزی که باعث میشه ظاهرشون متفاوت باشه اینه که ترکیبشون با هم فرق داره. در واقع بی نهایت فرکانس مختلف وجود داره که اگه ما بخوایم تعداد این فرکانس ها رو پای این تخته بنویسیم، تمام تخته رو باید پر کنیم. بی نهایت فرکانس مختلف وجود داره. به همین دلیل این گلی که الان اینجاست با گلی که اون قسمت اتاق فرق میکنه. ترکیب این ارتعاش و فرکانس ها با هم نتایج مختلفی رو ایجاد میکنه، ولی در واقع همشون از ارتعاشن، فقط ترکیبشون با هم فرق میکنه. پس اولین چیزی که باید یاد بگیریم اینه که همه چیز از انرژی تشکیل شده و این موضوعی که حتی یک نفر هم باهاش مخالفت نداره. همه ی دانشمندان این موضوع رو قبول دارن. اونا حتی یه چیز خیلی کوچیک رو توی دنیا پیدا نکردن که از اتم و انرژی تشکیل نشده باشه. حتی سنگ ها و اجرام آسمانی هم دقیقاً از انرژی تشکیل شدن. بنابراین هر چیزی که شما میبینید، لمس میکنید و باهاش سر و کار دارید، فقط از انرژی و اتم با ترکیبات و چیدمان مختلفی تشکیل شده. حالا شاید خیلی ها بگن که خب راجع به چیزایی که خارج از کره زمین هستن برای ما صحبت کنید که اونا چه حالت و ترکیبی از انرژی دارن و چه جوری کار میکنن. اجازه بدید اونا رو بذاریم برای بعدن. شما روی کره زمین زندگی میکنید و میخواید سفر فوق العاده شاد، مهیج و موفقی روی کره زمین داشته باشید. ما هدفمون اینه. پس بیایید روی همین موضوع تمرکز کنیم. خیلی از مردم میخوان سراغ جاهای بالاتر برن، ولی ما باید الان اینجا روی زمین کار کنیم. اینو یاد بگیریم و بدونیم که چجوری میتونیم روی کره زمین فوق‌العاده مثبت و مفید باشیم. پس اولین چیزی که باید یاد بگیریم اینه هر چیزی که ما باهاش اینجا سر و کار داریم از انرژی تشکیل شده و هیچ چیزی غیر از انرژی نیست. پس موضوع اول این بود که گفتیم همه چیز از انرژی تشکیل شده. موضوع دوم که باید یاد بگیریم اینه که ذهن شما فرستنده و گیرنده ارتعاش و انرژیه. حالا میخوام برای شما این مفهوم رو یه پله جلوتر ببرم. من نمیخوام راجع به این صحبت کنم که شما کی هستین. شاید در مورد این مطلب توی جلسه دیگه صحبت کنم. شاید این قدرت و توانایی رو دارید که هر فرکانس و انرژی رو که میخواید با ذهنتون بفرستید. بذارید دوباره بهتون بگم که مطمئن بشم همتون متوجه شدید. مفهوم اولی که گفتم این بود که همه چیز در این دنیا از ارتعاش و انرژی تشکیل شده. فرقی نمی کنه این گلها باشه، این خونه باشه، من باشم، این پرنده توی آسمون یا این درخت باشه. همه در حال ارتعاشن و از انرژی تشکیل شدن. این شکلاتایی که توی این ظرفه از انرژی تشکیل شده. ارتعاش هر شکلات داخل ظرف با شکلات کناری خودش فرق میکنه. مفهوم دوم اینه که ذهن شما فرستنده و گیرنده ارتعاش و انرژیه. سومین مفهوم اینه که شما این قدرت رو دارید که انرژی و فرکانسی رو که خودتون میخواید بفرستید. یعنی از ذهنتون برای فرستادن فرکانسی که میخواید استفاده کنید. همچنین شما این توانایی رو دارید که انرژی و فرکانس رو با قدرت و حجمی که میخواین بفرستین، چون ذهن شما فرستنده و گیرنده انرژیه و یه جور کنترل درونش هست که میتونه قدرتش رو کم یا زیاد کنه و فرکانس رو آروم یا ضعیف بفرسته یا فرکانس خیلی قوی و سریع بفرسته. فرکانس و انرژی که ذهن شما میفرسته خیلی شبیه به فرکانس امواج رادیوییه که دکل مخابراتی اونا رو میفرسته، ولی چند تا تفاوت وجود داره. اول اینکه امواج رادیویی و مخابراتی به صورت مستقیم حرکت میکنن. موضوع بعدی اینه که هر جایی که این ارتعاشات فرستاده میشه، اون سر کره زمین هم اگر باشه، سریعا این مقدار انرژی دریافت میشه. امواج رادیویی از خیلی چیزها رد میشن، ولی از یه سری چیزها نمیتونن رد شن. مثلا اگر شما این سر کره زمین یه دکل مخابراتی بذارید، این امواج از داخل کره زمین رد نمیشن که به اون بر برسن، ولی امواج ذهنی شما حتی از درون کره زمین هم رد میشن و به اون سر کره زمین میرسن. موضوع بعدی راجع به قدرت این امواجه. امواج رادیویی هر چه دورتر از دکل مخابراتی باشن قدرتشون کمتر میشه و ضعیف‌تر میشن، ولی امواج ارتعاشی که ذهنتون میفرسته فرقی نمیکنه که چقدر باهاتون فاصله داره، چون همون مقدار انرژی رو داره. و اگر اون سر کره زمین هم باشه باز هم با همون مقدار انرژی و قدرت دریافت میشه. باز هم این موضوع مهم رو تکرار میکنم که شما به کی دارید گوش میکنید، این اطلاعات رو از کی دارید میگیرید. شما در این جلسه با من و همکارانم در تماسید که ببینید اطلاعاتی که در موردش صحبت میکنیم توی زندگی خودمون واقعا اتفاق افتاده. من مدام به این مفاهیم پایه‌ای برمیگردم که به کی گوش میکنید، میزان یادگیریتون چقدره، میزان رغبتتون برای تغییر چقدره. واقعا مهمه که میزان رغبتتون برای تغییر و یادگیری چقدره، چون مفاهیمی که راجع به ذهن و ارتعاش ذهنتون دارم بهتون میگم ممکنه برای خیلی هاتون حذف کردنش سخت باشه. بذارید یه مثال براتون بزنم. در چند دهه قبل، مثلا در دهه 60، اگر به سریال‌هایی که در اون دوران درست شده نگاه کنید، توی فیلم‌ها یه وسیله خیلی بزرگ اندازه یه آجر توی دستشون داشتن که یه جورایی تلفن همراه بود، که اون موقع ما میگفتیم این چیز به این کوچیکی واقعا جادوییه، تو چجوری میتونی از اینجا تا یک کیلومتر اونورتر بدون هیچ سیمی صحبت کنی و از دستگاه صداشو بشنوی؟ اون موقع به نظرمون واقعا یه جادو بود، ولی الان که به اون زمان نگاه میکنیم میگیم این تلفن‌های گنده مسخره چی بود، چون نسبت به چیزهایی که الان ما داریم اونا خیلی بزرگن. ما الان گوشی‌های موبایلی داریم اندازه یه دون استکان، ولی اون موقع ها ما میگفتیم این جادوه و چیز دیگه نمیتونه باشه. حالا چیزی که ما داریم میگیم همینه، ما میگیم ذهن شما فرستنده و گیرنده ارتعاشه، دقیقاً مثل موبایلتونه. شما به موبایلتون نگاه کنید، میتونید توضیح بدید که موبایلتون چجوری کار میکنه؟ ما همینطوری قبولش کردیم. مثلا این همه عکس و فیلم و آهنگ و صدا چجوری میره توی DVD؟ اینو چجوری میتونید توضیح بدید؟ یا کامپیوتری که داریم ازش استفاده میکنیم چجوری کار میکنه؟ تلفن شما دقیقاً همینطوره، یه دکل مخابراتی امواج و انرژی رو میفرسته و موبایل شما رو دریافت میکنه و شما باهاش صحبت میکنید. حالا چیزی که من دارم بهتون میگم اینه که ذهن شما داره همین کار رو میکنه و دلیلش هم روشنه، چون همه چیز از انرژی تشکیل شده و ذهن شما هم از اتم و انرژی تشکیل شده، یعنی کل بدنتون از انرژی تشکیل شده و این انرژی میتونه فرستاده و یا دریافت بشه. توماس ادیسون که یک نابغه است، کسیه که واقعا میشه اسمشو بزرگترین مخترع کره زمین گذاشت، روی این مسئله که ذهن شما ارتعاشو میفرسته تحقیق کرده. این ارتعاش در همه چیز نفوذ میکنه و از همه چیز رد میشه و از طریق ذهنهای دیگه میتونه دریافت بشه و روی ماده فیزیکی اثر بذاره. آلبرت اینشتین هم دقیقا همین رو میگه که ذهن شما فرستنده و گیرنده ارتعاشه. این ارتعاش توسط ذهنهای دیگه دریافت میشه، نه اینکه شاید دریافت بشه، میگه قطعا دریافت میشه. و اینکه روی ماده فیزیکی اثر میذاره نمیگه شاید اثر بذاره شایدم نذاره، میگه قطعا اثر میذاره. این دو نفر در اصل یه چیز رو گفتن. حالا مسئله که اینجا مطرح میشه اینه که آیا شواهد علمی برای این موضوع وجود داره؟ جواب اینه که بله، هزاران پروژه علمی در سراسر دنیا انجام شده و تمامشون این موضوع رو نشون میده که درسته. شما میتونید خیلی از اونها رو توی فیلم‌ها یا مستندها ببینید. خیلی از مستندات و آزمایشات علمی نشون میده که ذهن شما فرستنده و گیرنده ارتعاشه. حالا میخوام در مورد این یه مثالی براتون بزنم که به اصل قضیه پی ببرید. دانشمندان اومدن میزان ارتعاش اجسام مختلف مثل کتاب، یه تیکه چوب، شیشه یا هر چیز دیگری که فکر کنید با دستگاه‌های علمی و پیشرفته اندازه‌گیری کردن و دیدن که ارتعاش کتاب همیشه ثابته، ارتعاش لیوان شیشه‌ای همیشه ثابته، اجسام همیشه یک مقدار ارتعاش ثابتی دارن، مگر اینکه یک ارتعاش دیگری روشون اثر بذاره و ارتعاششون به هم بخوره. دانشمندان وقتی دیدن که ارتعاش اجسام ثابته گفتن حالا آزمایش کنیم و با اشعه گاما و امواج رادیویی اجسام رو بمباران میکنیم و اونا رو در معرض این امواج قرار میدیم. یادتون باشه این امواج خودشون انرژی هن. شما نمیتونید با چشم امواج رادیویی رو ببینید، ولی این امواج وجود دارن. کتاب یا مقداری طلا که ارتعاشش ثابت بود رو در معرض این امواج قرار دادن و دیدن که ارتعاش اون جسم تغییر کرد. حالا نکته ای که هست اینه که دانشمندان دیدن که ارتعاش اون تیکه طلا یا جسمی که آزمایش کرده بودن تغییر کرد. بعدن قرار شد که یک انسان به طلا یا یک جسم دیگه ارتعاش بزنه. بعدن بهتون میگم که ارتعاش فرستادن چطور خواهد بود. اون آدم ارتعاشش رو فرستاد، بعدش طلا رو تست کردن که ببینن آیا تو میزان ارتعاششون تغییر ایجاد شده یا نه. طلا به صورت فیزیکی همون طلا بود و هیچ تغییری در ظاهرش ایجاد نشده بود، ولی توی تست مشخص شد که میزان ارتعاش طلا تغییر کرده. همین کار رو با گل، نقره، چوب انجام دادن و دیدن که ذهن ارتعاش اون اجسام رو تغییر میده و میتونه روشون اثر بذاره. پس توماس ادیسون و آلبرت اینشتین راست میگفتن که ذهن انسان ارتعاش رو میفرسته و این ارتعاش روی ماده فیزیکی اثر میذاره. توی همین فیلمی که بهتون گفتم یه آزمایش دیگه هست که روی آب انجام دادن. آب رو از روی نظمی که مولکول‌های آب به خودش میگیره تست کردن. مثلا ارتعاشی از نوع اش رو فرستادن و دیدن که ارتعاش مولکول‌های آب عوض شد. وقتی ترتیب و نظم مولکول‌های آب عوض میشه یعنی ارتعاشش تغییر کرده. دوباره اومدن ارتعاشی از نوع تنفر و دروغ رو فرستادن و دیدن اون هم روی مولکول‌های آب اثر میذاره. حالا نکته مهم اینه، هزاران هزار آزمایش علمی وجود داره که از درستی این مسئله که ذهن شما روی ماده فیزیکی اثر میذاره حمایت میکنه. پس دوباره مفاهیم رو مرور میکنیم چون خیلی مهمن. همه چیز از انرژی تشکیل شده. دوست دارم اینو بهتون بگم که ما آدم ها از انرژی هستیم، منتها با ارتعاش متفاوت. همه چیز از انرژیه و ذهن شما فرستنده و گیرنده ارتعاشه. مفهوم بعدی اینه که ارتعاشی که میفرستید توسط ذهنهای دیگه دریافت میشه و روی ماده فیزیکی اثر میذاره. تا اینجا اگه سوالی هست بفرمایید. بله، سوال اینه که چرا اینا رو توی مدرسه به همون یاد ندادن؟ مدرسه توسط کی اداره میشه؟ توسط گروه سطح بالا و ممتاز جامعه. اون گروهی که نمیخواد شما اینا رو یاد بگیرید، میخواد شما بی سواد بمونید. پس باید بدونید که هیچ کدوم از اینا رو به شما یاد نمیدن. ولی شما الان اینجا دانش آموز هستید و توی مدرسه واقعی قرار دارید، مثل مدرسه هری پاتر میمونه، ولی تخیلی نیست و واقعیه. جالب اینه که من الان از چهرهاتون میخونم که میگین باور نمیکنم که فلانی هم اینجا باشه، ولی همه ما اینجاییم و اومدیم که از این تکنیک ها استفاده کنیم. شما یه حدس جالب میتونید بزنید، هر کسی رو دیدید که خیلی پولدار و موفقه، مطمئن باشید اونم از همین تکنیک ها داره استفاده میکنه. هرچند اون شخص ممکنه توی صورت شما نگاه کنه و بگه نه، من این قوانین و تکنیک ها رو نمیدونم، ولی بدونید قطعا از این تکنیک ها دارن استفاده میکنن. وقتی ما توی گروه مخفی بودیم دو تا زندگی کاملا متفاوت داشتیم، زندگی که توی گروه بودیم و زمانی که بیرون از گروه بودیم، چون ما اجازه نداشتیم که صحبت های داخل گروه رو به بیرون منتقل کنیم. صحبت هایی که داخل گروه داشتیم با صحبت های بیرون کاملا متفاوت بود. خب ادامه بحث برخلاف امواج رادیویی که هرچی از دکل فرستنده دورتر باشه قدرت دریافتش کمتره، انرژی که ذهن شما میفرسته همون لحظه با همون مقدار دریافت میشه. این چیزی نیست که لازم باشه شما باورش کنید. این یه مسئله فیزیکی اثبات شده است. موضوع عجیب و غریبی نیست. چیزی که در دنیای فیزیکی ما وجود داره. شما نمیتونید برای من توضیح بدید که ماهواره توی آسمون چجوری امواج نامرئی رو میفرسته و شما تلویزیونتون روشن میکنید و دیش ماهوارتون اون امواج رو میگیره و تبدیل به صدا و تصویر میکنه و شما میبینید. شما نمیتونید توضیح بدید که این صدا و تصویر داره از کجا میاد، ولی میدونید که میاد و این امواجه. این دقیقا همون کاریه که ذهن شما میکنه و شما ازش نتیجه رو میبینید. در نظر بگیریم کسانی رو که برای بار اول تلویزیون رو روشن میکنن و یه دفعه تصویر رو میبینن، واقعا حیرت میکنن و میگن این چیه؟ جادوگر؟ فرض کنید شما توی یه جزیره دور افتاده میخواین تلویزیون رو به یک آدمی که تا حالا با این چیزا سر و کار نداشته نشون بدید. اون آدم میگه این جادوه. حالا همین اتفاق برای شما میفته وقتی شما از این قانون و تکنیک استفاده میکنید و نتیجهش رو میبینید. اتفاقات که توی زندگی براتون میفته در مرحله اول براتون مثل یک جادو میمونه و انگار یه جورایی باورتون نمیشه. مبحث بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم مبحث قانون جذب. ما الان فهمیدیم که دنیا از انرژی تشکیل شده و انرژی چطور کار میکنه. قبلا گفتیم که قانون جذب برتر و بالاتر از تمام قوانین فیزیکی دنیاست. ما گفتیم در دنیا قوانین فیزیکی زیادی وجود داره ولی بعضی قوانین هستن که از قوانین فیزیکی بالاترن. مثالی که براتون زدم پرواز هواپیما و پرنده توی آسمونه. زمانی که پرنده و هواپیما توی هوا پرواز میکنن قانون جاذبه زمین از بین نمیره، ولی اون پرنده و هواپیما از یک قانون قدرتمندتر استفاده میکنن که میتونن به قانون جاذبه غلبه کنن و در واقع برخلاف اون کاری رو انجام بدن و به یک لولی برسن که انگار قانون جاذبه وجود نداره. حالا من اینجام که بهتون بگم قانون جذب قوی ترین قانونه. قوی ترین قانون یعنی بالاتر از تمام قوانین فیزیکی و چیزی عظیمتر و فراتر از اون وجود نداره. قانون جذب میگه که انرژی ها و فرکانس های یکسان و مشابه همدیگر رو جذب میکنن. خیلی جالبه که بدونید یک شخصی به اسم ساموئل هانمن در کشور آلمان یک نوع درمانی به اسم هومیوپاتی رو پایگذاری کرد که قانون جذب و ارتعاشات بیس و پایه درمانش بود. شما اگر یک داروی هومیوپاتی رو بگیرید میبینید که توی اون داروها هیچی نیست، فقط یه سری مواد و مایعات خونسا. زمانی که دانشمندان و یا حتی شما این داروها رو میبینید به نظرتون همشون یکسان میاد، ولی هومیوپاتی میگه اینها به نظر یکسان میاد ولی ارتعاش و میزان انرژیشون با هم دیگه فرق میکنه. حالا روشی که در این نوع درمان استفاده میشه به این صورته. فرض کنید پوست شما به یک سمی بیمار میشه، پوستتون قرمز میشه، خارش میگیره یا ورم میکنه. روش درمانی هومیوپاتی میگه که مشابه خودش رو درمان میکنه، یعنی داروی درمان شما توی خود همون سم قرار داره که در واقع همون مسئله قانون جذبه که میگه مشابه خودش رو جذب میکنه. حالا شما اگر بخواید با همون سمی که پوستتون رو بیمار کرده درمان بشید لازم نیست اون سم رو بخورید. اون چیزی که شما نیاز دارید فرکانس و ارتعاش سمه. کاری که هومیوپاتی برای درمان انجام میده اینه که یه قسمتی از اون سمی که پوستتون باهاش بیمار شده رو میگیره، بعد اون رو داخل الکل میریزه و مواد اصلی رو از سم استخراج میکنه. بعد یه قطره از اون موادی که از سم گرفته رو توی گالون آب میندازه، بعد گالون آب رو حسابی تکون میده، بعدش یه قطره آب از درون گالون برمی‌داره و داخل یه گالون دیگه میندازه و دوباره تکون میده، دوباره یه قطره از آب گالون جدید رو برمی‌داره و داخل یه گالون دیگه میندازه و این کار رو برای 100 بار انجام میده. حالا موضوعی که اینجاست اینه که برای یه بار سوم چیزی جز آب داخل گالون نیست، چه برسه به بار 100. درسته که چیزی جز آب داخل گالون نیست، ولی ارتعاش و فرکانس این آب با آب معمولی فرق میکنه. فرکانس آب عوض شده و جالب اینجاست که هر چقدر تعویض گالون ها بیشتر تکرار بشه میزان فرکانس سم داخل آب بالاتر میره. سالیان سال از این تکنیک هومیوپاتی برای درمان استفاده میشد. جالب اینه که کی بیشترین استفاده از این روش درمان میبره؟ افراد ممتاز و سطح بالای جامعه. چرا؟ چون اونا میدونستن که این روش جواب میده. به همین خاطر این روش رو ما آموزش داده بودن و ما از این روش درمانی پر انرژی سالیان سال استفاده میکردیم. بنابراین قانون جذب میگه هر ارتعاشی ارتعاش مشابه خودش رو جذب میکنه و هرچی این ارتعاش قوی تر باشه قدرت جذبش بیشتر میشه. هرچی ارتعاش قوی تر و شبیه تر به چیزی که میخوایم باشه میزان جذبش هم بیشتر میشه و بیشتر قدرت پیدا میکنه که اونو به سمت خودش بکشه. حالا تصور کنید دنیا از انرژی تشکیل شده و هر چیزی از خودش انرژی داره. در در واقع این گور داخلی اتاق از خودش انرژی داره و انرژی مشابهش رو به سمت خودش میکشه. همه چیز در دنیا از انرژی و انرژی های مشابه به سمت همدیگه جذب میشن و این قدرتی که ما داریم و این گور یا دیوار نداره اینه که ما میتونیم انتخاب کنیم که چه فرکانس و ارتعاشی از خودمون بفرستیم، ولی این گل نمیتونه این کارو بکنه. ارتعاش این گل همیشه ثابته، ولی ما میتونیم به چیزی که میخوایم ارتعاش بفرستیم و تغییرش بدیم. هر ارتعاشی رو که ما با ذهنمون بفرستیم به سمت ما جذب میشه. حالا شاید بگید اگر هر ارتعاشی رو که میفرستم به سمتم برمیگرده، پس من میخوام از این قانونا استفاده کنم. بذارید دوتا خبر بهتون بدم، یه خبر خوب یه خبر بد. خبر بد اینه که شما از لحظه‌ای که متولد شدید داشتید از این قانون استفاده میکردید. واقعیت اینه که ذهن شما 24 ساعته در حال فرستادن و دریافت ارتعاشه. شما از لحظه‌ای که پاتون رو توی این کره خاکی گذاشتید دارید این کار رو انجام میدید و ارتعاش میفرستید. و خبر خوب اینه که شما الان یاد میگیرید که چجوری ارتعاشی رو بفرستید که نتیجهش بشه به دست آوردن چیزی که میخواییم. پس نکته‌ای که وجود داره اینه که هر ارتعاشی که شما بفرستید به سمت شما برمیگرده. ولی دو تا مطلب رو باید در نظر داشته باشید. موضوع اول اینه که دو تا مطلب در اون ارتعاشی که به سمت شما برمیگرده موثره. یکی این که شما ارتعاش رو با چه قدرتی میفرستی؟ چون گفتم ذهن ما این قدرت رو داره که ارتعاش ضعیف یا قوی بفرسته. و موضوع بعدی اینه که شما هر چند وقت یک بار این ارتعاش رو میفرستید. این دو تا عامل تعیین کننده این هستن که چقدر طول میکشه تا اون ارتعاشی رو که میفرستید به سمتتون برگرده. در واقع بستگی به این داره که شما چقدر از نظر زمانی ارتعاشتون رو میفرستید و با چه قدرتی میفرستید. این دو نکته تعیین کننده اینه که ارتعاشتون چقدر سریع به سمت شما برمیگرده. فقط میمونه این که ارتعاش و فرکانس اون چیزی رو که میخواین چجوری بفرستید که خواستتون وارد زندگیتون بشه. البته این که چطوری ارتعاش بفرستید رو بهتون میگم، ولی قبلش یه نکته خیلی مهم. هر چقدر ارتعاشتون رو قوی تر و پیوسته تر بفرستین، اون موقع چیزی رو که میخواین سریع تر در دنیای فیزیکی پدیدار میشه. یعنی شما باید قوی و پیوسته این کار رو انجام بدید. هر روز، هر دقیقه، هر چه پیوسته تر و سریع تر باشه، اون چیزی رو که میخواین سریع تر توی زندگیتون اتفاق میفته. ارتعاشی رو که شما با ذهنتون میفرستین در واقع همون دستور شماست. یادتونه گفتم آرزوی شما دستور شماست؟ فرستادن ارتعاش همون دستور شماست و این دستور شما باعث میشه خواستتون وارد زندگیتون بشه. حالا نکته‌ای که هست اینه که باید اونو قوی و پیوسته بفرستین و میزان قدرت و پیوستگی شما سرعت وارد شدن اون اتفاق فیزیکی توی زندگیتون رو تعیین میکنه. البته موانعی هم وجود داره که میتونه این پروسه رو متوقف کنه و اجازه نده ادامه پیدا کنه که بعدا در موردش صحبت میکنیم. اگر سوالی یا مطلبی هست بفرمایید. بله، سوال در مورد مطلبیه که ارل نایتینگل گفته. شما به اون چیزی تبدیل میشید و اون چیزی رو به دست میارید که اکثر موقعها بهش فکر میکنید. این دقیقا نشون میده چیزی که ما اینجا میبینیم درسته، چون زمانی که شما به این موضوع فکر میکنید دارید ارتعاش اونو میفرستید. زمانی که شما به هدفتون فکر میکنید دارید ارتعاش هدفتون رو میفرستید و توسط قانون جذب یک ارتعاش مشابهش رو به سمت خودتون جذب میکنید. باید یاد بگیرید که ذهن شما فرستنده و گیرنده ارتعاشه و به وسیله اون چیزی رو که میخواین به دست میارید. فردا کلن راجع به پول صحبت میکنیم و اینکه چجوری هر کس میتونه میلیون ها پول برای خودش در بیاره. ولی امروز در مورد پایه و اساس قانون جذبه که شما اصل جریان رو یاد بگیرید. شاید خیلیاتون بگین من میخوام یه بدن مناسب داشته باشم، من میخوام یه رابطه مناسب داشته باشم و اصلا پول رو فراموش کنید. واقعیت مطلب اینه که شما به هر چی بخواید میرسین. پول واقعا هدف نهایی شما نیست. شاید بگید برای تو خیلی راحته اینو بگی که پول هدف نهایی نیست، چون تو واقعا خیلی نیاز به پول نداری. یه سوال دیگه. بله، سوالش اینه که چقدر پول تحت کنترل شما و همکاراتونه؟ البته من شخص کوچیک گروه هستم. من کمتر از همشون در میارم و اگه بخوام به شما رقمی بدم یه چیزی در حدود 500 میلیارد دلار تحت کنترل ماه. جایی برای تعجب نداره، چون این مقدار پول مال آدمای خیلی معمولیه. خودتون توی این جلسه با ما دست دادین و دیدین مثل خودتون انسانیم. ما تصمیم گرفتیم که بیایم و به شما یاد بدیم که چجوری از این تکنیک ها استفاده کنید. یه توقف کوتاهی داریم و در قسمت بعد دوباره برمیگردیم.